ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ضارب دو خبرنگار شبکه CBS آمریکا با شلیک گلوله خود کشته شد. وزارت خارجه ایران خواستار آزادی ایرانیان زندانی در آمریکا شد. علی اکبر صالحی با هدف بازطراحی راکتور آب سنگین عراق به چین سفر کرد. حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. آدم وارد فیلمبردار 27 ساله و آلیسون پارکر مصاحبه‌گر 24 ساله دو خبرنگار شبکه CBS آمریکا روز چهارشنبه در حال انجام یک مصاحبه زنده تلویزیونی با شلیک گلوله فردی مسلح کشته شدند. فرد مهاجم وستر فلانگان کارمند سابق این شبکه تلویزیونی معرفی شده که در حال فرار به خودش نیز شلیک کرده و به گفته پلیس آمریکا بر اثر جراحات وارده در بیمارستان درگذشت. وی که پس از تیراندازی تصاویر ویدئویی آن را روی شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، انگیزش از این حمله مشخص نشده است. فرد مصاحبه شونده نیز ویکی گاردنر نام دارد که از ناحیه کمر به شدت زخمی شده و در بیمارستان بستری است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار دسترسی کنسولی به ایرانیان زندانی در آمریکا و آزادی آنان شد. به روز چهارشنبه در این باره گفت 19 تن از این افراد در رابطه با نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازداشت شدند و برخی از آنان پس از سپری کردن دوره محکومیت خود نیز از آزادی کامل برخوردار نیستند. خانم افخم از نهادهای حقوق بشری برای آنچه بی‌توجهی آنان به این مسئله خواند انتقاد کرد. حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزیر خارجه ایران نیز شمار ایرانیانی را که به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا در این کشور زندانی شدند 19 تن و ایرانیان زندانی با سایر جرائم را 60 تن اعلام کرد. وی همچنین گزارش‌ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن بر سر مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی را رد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی به منظور مذاکره درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق و خرید نیروگاه‌های کوچک چند وجهی وارد پکن شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تشکیل کارگروهی برای بازطراحی نیروگاه عراق خبر داد که به گفته او علاوه بر چین، آمریکا نیز در آن مشارکت دارد. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز چهارشنبه از اجرای 87% پروژه فیلترینگ هوشمند خبر داد و گفت مراحل اجرای این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد. وی تأکید کرد که اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند مانع دسترسی علاقه‌مندان به وبسایت‌های علمی نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات ایران همچنین اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات را از احکام رهبر ایران دانست و از فراهم شدن زیرساخت‌های فنی آن تا پایان امسال خبر داد. عباس علی محمدیان رئیس پلیس آگاهی ایران روز چهارشنبه از رهایی 27 گروگان افغان و دستگیری 4 گروگانگیر در اطراف تهران خبر داد. آقای محمدیان در این باره به واحد مرکزی خبر گفت گروگانگیرها این شهروندان افغان را در یک گاوداری متروکه در یکی از روستاهای اطراف کهریزک در شرایطی سخت زندانی و آنان را شکنجه کردند. به گفته رئیس پلیس آگاهی ایران، آدمربایان از خانواده و آشنایان این گروگانها مبالغ میلیونی درخواست کرده بودند. وی 3 تن از آدمربایان را شهروند افغانستان و یک نفر دیگر را ایرانی معرفی کرد و گفت که این افراد به مقام‌های قضایی تحویل داده می‌شوند. خبرها را شنیدید. از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله صحنه برنامه هفتگی مربوط به سینما باشید همراه با بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. برگزاری جشن منتقدان و نویسندگان تئاتر ایران و مروری بر وضعیت امروز تئاتر ایران موضوع اصلی مجله این هفته است و مثل هر هفته هم مروری خواهیم داشت بر تحولات سینمای ایران و اکرانهای تازه سینمای جهان. با صحنه همراه باشید.
تئاتر
هفته گذشته 14 جشن انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر ایران برگزار شد. در این جشن که با حضور چهره‌های شناخته شده نمایش ایران برگزار شد، برگزیدگان یک سال تئاتر ایران هم معرفی شدند. نمایش‌های صدای آهسته برف به کارگردانی جابر رمضانی، هم هوایی به کارگردانی افسانه ماهیان و آنک انسان به کارگردانی محمد رضایی راد به عنوان آثار برتر سال 93 تئاتر ایران معرفی شدند. این جشن علاوه بر تقدیر از برخی چهره‌های برگزیده تئاتر، اما محلی بود برای بیان نظرات انتقادی درباره وضعیت فعلی هنر نمایش ایران. نظراتی که عمدتاً از افت کیفی تئاتر ایران در چند سال اخیر حکایت داشت. این نظرات مخالف دیدگاه دیگری است که میگوید با گسترده‌تر شدن مخاطبان تئاتر، هنر نمایش در سال‌های اخیر خلاقانه‌تر از هنرهای دیگر در ایران بوده است. فرزانه ابراهیم‌زاده، روزنامه‌نگار حوزه تئاتر که خود یکی از برگزیدگان همین جشن بود، با رد این نظر میگوید نمایش ایران با وجود گسترده‌تر شدن مخاطبانش با افت کیفی همراه بوده است.
اتفاقی که در 4-5 سال اخیر افتاده با افتتاح سالن‌های خارج از مرکز شهر، اولا اینکه به لحاظ جغرافیایی تئاتر در تهران داره پخش میشه که یک مقداری تئاتر از منافل مرکز داره بوده و کنار اینکه تعداد زیادی سالن خصوصی در تهران را افتاده که به همت افراد خود تئاتر را افتاده. یعنی شما هر گروه تئاتری که میبینید که یک آموزشگاه داره، بخشی از این آموزشگاه تبدیل به یک سالن تئاتر کرده. اینها اتفاقات بسیار خودمون این بخش اقتصادی تئاتر هم در چند سال اخیر اهمیت پیدا کرده و این نکته که میگم خیلی معتقد نیستم که تئاتر ما یک تئاتر خلاق شده، به خاطر اینکه بسیاری از آدمهای تئاتر ما برای اینکه بتونن فروش داشته باشن و بتونن صحیح اقتصادی از تئاتر داشته باشن یکسری فعالیت ها کردن. این فعالیت هم از ابتدا از تئاترخانه ایران شهر شهرتیزم شروع شده و اون هم بخش آوردن چهره های شناخته شده سینما به تئاتر هست در وهله اول و حالا بودی یکی در اسپانسر به تئاتر هستش که اینها یک مقداری تئاتر از این هنر ناب بودن شاید در آورده، یک مقداری به سمت نوعی از نمایش برده که کمی طعنه میزنه به تئاترهای لاله‌زار.
با وجود انتقادها از سطح کیفی تئاتر ایران، اما افزایش چرخه مالی تئاتر در سالهای اخیر نکته ای است که بر اساس آمارهای موجود غیر قابل کتمان است. این موضوع باعث طرح این نکته شده که طبقه جدیدی به جمع مخاطبان تئاتر اضافه شده است. فرزانه ابراهیم‌زاده درباره درستی این نظر چنین اعتقادی دارد.
طبقه متوسط تئاتری همچنان دارن این سبک تئاتری که خودشون دنبال میکردن رو میبینن، منتها با کیفیت نازل‌تر. به نظر من این شما الان دارید میبینید در سالن تئاتر شهر کارهایی روی صحنه میاد که شاید از گذشته رو این کارها رو نمیدیدید. جایگاه مخاطب تئاتری که مقداری تفاوت پیدا کرده، شما ببینید در دو سه ماه گذشته یک نمایشی در تالار وحدت روی صحنه رفت که نزدیک 100,000 تومانی داشت و بازیگرهای تماما از بازیگرهای سینما استفاده شده بود. طبقه متوسط قاعدتا نمیتونه بلیت 100,000 تومان و حتی 50,000 تومان برای تئاتر بخره. این اون بخش تناقضیه که من دارم میگم. وقتی که کارگردانی در تماشاخانه ایران شهر میبینه که خب این داره 100,000 تومان میفروشه به یک کار نازل و مردم میان میبینن، بجای اینکه به کیفیت کارش فکر کنه قطعا به کمیت کار و اینکه باید کارونش کم کنه فکر میکنه.
خانم ابراهیم‌زاده به دلیل گفتگو با محمد چرمشیر از چهرههای شناخته شده نسل جدید تئاتر بعد از انقلاب ایران، برنده جایزه بهترین گفتگو در جشن منتقدان و نویسندگان تئاتر ایران شد. او درباره شرایط این نسل و کارهای اخیرش چنین اعتقادی دارد.
متاسفانه الان بخشی از این بازیگران‌ها یا کار نمی‌کنن یا کارهاشون با مشکلاتی روبرو هستش، یا سعی می‌کنن که الان کارهایی رو بکنن که شاید مخاطبی که مد نظرشون هست فکر می‌کنه تغییر کرده باشه. البته من احساس می‌کنم که این نسلی هستش که چون الان در مقام استادهای نسل های قبل و بعد قرار گرفته، انسان به زودی میتونه راهش رو پیدا کنه. اما که این اتفاق میفته، اما نمیدونم شاید سوال آقای چند شده همه گفته بود یک کسایی وارد بازی شدن که میخوان قاعده بازی رو عوض کنن، اگر توی زمین بازی تا بازی کنن ممکنه که اینها هم بتونن که راه خودش پیدا کنن و دوباره ما شاهد تئاتر باشیم که در حد استاندارد ما هستن.
در سالن‌های نمایشی تهران همکنون طیف به نسبت گسترده‌ای از آثار نمایشی قابل توجه بر صحنه است. از جمله در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر نمایش فصل شکار بادبادک‌ها کار جلال تهرانی، در تالار هما اجرای دوباره ای از نمایش کالیگولا کار همایون غنی‌زاده و در تئاتر باران دو نمایش کافه فرانسه کار مهران رنجبر و سعادت لرزان مردمان تیر روز کار محسن علیخانی در حال اجرا هستند.
سینمای ایران.
تصمیم رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد در تغییر نام بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر و نامگذاری آن به نام جشنواره بین المللی فیلم ایران با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. جدا از اعلام ناگهانی این تصمیم، انتخاب مدیر عامل خانه سینما رضا میرکریمی به عنوان دبیر این جشن با این گمان زنی همراه شده که شاید مدیریت دولتی سینما قصد واگذاری برگزاری جشنواره به سینماگران را دارد. اما جدا از این نظر، واکنش‌های انتقادی از سوی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان نسبت به این تصمیم دیده شد. آنها حذف نام فجر را به معنی کنار گذاشته شدن اصول انقلاب اسلامی در یک رویداد فرهنگی دانستند. در این زمینه تلویزیون دولتی ایران هم با پخش گزارش‌های حملاتی را متوجه سازمان سینمایی کرده است. شدت این حملات باعث شد تا حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی مجبور به توضیح در این باره شود و با وجود انتشار نامه گلایه‌آمیز به محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما در گفتگویی با بخش خبری 23 تلویزیون ایران چنین توضیحی درباره تغییر نام جشنواره فجر بدهد.
به این نتیجه رسیدیم که ما در اردیبهشت ماه امسال به عنوان جمهوری اسلامی ایران و به عنوان سینمایی که منادی یک سلسله ارزش‌ها و اصوله و پای این ارزش‌ها و اصولش هم ایستاده، جشنواره بزرگی به نام ایران و جمهوری اسلامی ایران برگزار کنیم و از همه سینماگرانی که با نگاه ما همسو هستند در یک جشنواره بزرگ به نام جشنواره فیلم ایران، در اینجا ایران هم به معنای نگاه ایرانیه، یعنی نگاه ایرانی ما به سینما، برگزار کنیم و بتونیم این ادعامون رو به جهان نشون بدیم.
با وجود این توضیحات، واکنش‌ها همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد ابوالقاسم طالبی سازنده فیلم قلاده‌های طلا و از شناخته شده‌ترین فیلمسازان نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد شدید از تصمیم مدیریت سازمان سینمایی خواستار صرف نظر وزارت ارشاد از تصمیم خود شده است.
سینمای جهان.
موزیکال زندگی نامه‌ای یک راست از کامپتن این هفته هم عملکرد خوبی داشت و توانست با 26 میلیون دلار فروش برای دومین هفته پیاپی صدرنشین جدول فروش آمریکای شمالی باشد. این فیلم که بر مبنای ظهور و موفقیت گروه رپ NWA در دهه‌های 80 و 90 میلادی ساخته شده، تاکنون در آمریکای شمالی 110 میلیون دلار فروش کرده که عملکرد دور از انتظاری محسوب می‌شود. Spinning records ain't paying none of the bills around here. What you talking about? I get paid. $50, Andre. You think that makes you rich? قسمت پنجم سری فیلم‌های مأموریت غیر ممکن با نام ملت خودسر این هفته هم جایگاه دومش را در جدول فروش حفظ کرد. با فروش 11 میلیون دلاری این هفته، مجموع فروش این اکشن در آمریکای شمالی به 157 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که با آغاز اکران این فیلم در چند بازار مهم در کشورهای دیگر، فروش جهانی آن هم در حال افزایش است و تاکنون به رقم 438 میلیون دلار رسیده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.